أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. در بحث اخلاقی به مناسبت به اینجا رسیدیم که الگو قرار بدیم در معاشرت ها، در برخورد های با دیگران داریم، رفتار و آداب و اخلاقی که پیامبر اسلام داشتند، که در قرآن هم توصیه شده لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. یا خداوند تعریف میکنه از رفتار پیغمبر و اون رو از الطاف خودش به پیغمبر قرار میده. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فرماد این رفتاری که تو با مردم داری، مهربانی، معاشرت عرض کنم که با لطف و محبت باشون داری، این فبما رحمت من الله پشتوانه رحمت الهی را دارد. خدا به تو عنایت کرده که این اخلاق و رفتار را داشته باشی، با مردم اینجور رفتار کنی، و اگر نبود اینجور کنت فظن در سخنها تون بودی، برخورد تون میکردی، خشن رفتار میکردی، یا غلیظ القلب سنگ دل بودی، محبت نداشتی با مردم، لنفذوا من حولك. پس خدا پشتوانه این اخلاق و رفتار و پیغمبر و رحمت از طرف خودش میدوند. علی حال ما به این نتیجه رسیدیم که الگو قرار بدیم، در چون بحث ما در سبک زندگی بود، در معاشرت ها با دیگران، با برادران دینی، با خواهران دینی، در جلسات، در سفر، در حضر میخوایم معاشرت بکنیم، ببینیم پیغمبر در سفر چه میکرد. پیغمبر در مجلسی که مینشست وقتی صحبت میکرد با مردم چه جور صحبت میکرد، این رو در معاشرت های خودمون الگو قرار بدیم. رسیدیم به در بهار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون اخلاق و رفتار و پیغمبر رو که بیان میکنه میگه وقد جمعها فی کلام بعضی از بزرگان، اسم نمیبره، فرمود یکی از علما رفته تو کتاب‌ها و روایات تفحص کرده و تمام اون چه مربوط به رفتار و معاشرت پیغمبر با مردم بوده همه را یک جا جمع کرده. مرحوم مجلسی خوشش آمده، همونی که اون آقا زحمت کشیده از بین کتب فراوان، از بین روایات کثیر انتخاب کرده، جمع آوری کرده، مرحوم مجلسی آورده که ما چند جلسه ازش نقل کردیم. حالا همین کار را مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم کرده، کتابی تألیف کرد به نام سنن النبی. این سنن النبی مال علامه است، چاپ شده، در اختیار هست. علامه در بین روایات باز تفحص کرده اون چه مربوط به اخلاق و معاشرت پیغمبر با دیگران بود جمع کرده، میده به یکی از شاگردانش علامه. به مرحوم علامه فرمود که، علامه به اون فرمود که اینا رو تنظیم کن برای چاپ. اون آقا شاگرد علامه، اونم میره تفحص میکنه، به یه روایات جدیدی برخورد میکنه، اونا رو جمع میکنه، به مرحوم علامه میگه من اینا رو هم اضافه پیدا کردم. علامه اجازه بهش میدن که اینم به عنوان ملحقات اون سنن النبی چاپ بکن. این سنن النبی هم اون روایات و آداب و اخلاقی است که از پیغمبر علامه جمع آوری کرده، یه بخشش هم ملحقاته که اون شاگرد علامه اونم منظم کرده چاپ شد. کتاب خوبی است. حالا ما چند تا روایت امروز راجع به اخلاق و رفتار پیغمبر از کتاب علامه نقل میکنیم، از همین سنن النبی. عرض کنم که یکی از روایات که از کافی نقل میکند از امام صادق علیه السلام فرمود، امام فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم لحظاته بین اصحابه. این به درد همه ما میخوره. فرمود وقتی پیغمبر توی مجلسی صحبت میکرد بین اصحاب، یقسم لحظات خودش رو بین اونها، فینظر الی هذا و ینظر الی هذا. اینجور نبود که پیغمبر فقط به یه نفر با یه گوشه با دو تا توجه کند و حرف بزنه، دیگه بقیه رو بی توجه باشن. تقسیم میکرد نگاهش پیغمبر بین جمعیت، تقسیم میکرد فینظر الی هذا و ینظر الی هذا. گاهی به اون نگاه میکرد، گاهی به اون نگاه میکرد، گاهی به اون. همه رو مورد توجه قرار میداد. خود چقدر برای جذابیت و عرض کنم که توجه دیگران این تقسیم توجه مؤثره. این یک رفتار پیغمبر. مخصوصا روحانیون، اینا که جلسه دارن، جلسات دارن، تدریس دارن، جلسه منبر دارن، منبر میره، رو منبر که نشست فقط به یه گوشه توجه نکند و حرفشو با یه نفر، دو نفر یا چند نفر که یه سمت هستن بزنه، تقسیم بکنه همه جوانب رو. به فرمایش امام فینظر الی هذا و ینظر الی هذا، گاهی به اون طرف نگاه میکنه، گاهی به اون. در منبر همینجور، در درس همینجور، در صحبت ها توی جلسه نشسته برای دیگران حدیث میخونه، حرف میزنه، حتی صحبت میکنن توی جلسه دوستان دور هم نشستن، لحظاتشو پیغمبر تقسیم میکنه. این یه دستور اخلاقی بسیار جالب، جذاب، موجب محبت میشه، موجب علاقه میشه. وقتی مثلا افراد منبر، پا منبر ببینن این آقا رو منبر توجهش به همه هست، یه محبوبیت، یه جذابیت بالایی پیدا میکنه. این یه روایت که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الی ذا و ینظر الی ذا بالسویه. همینجور که به اونا نگاه میکرد، یه دفعه به اون طرف، یه دفعه به اون طرف. این یک روایت. دنبال همین حدیث که امام فرمود لحظاتشو پیغمبر تقسیم میکرد، فرمود قال ولم یبسط رسول الله رجلی بین اصحابهی قطو. پیغمبر توی مجلس که نشست، حرمت اون مجلس رو، احترام اون مجلس رو نگه می‌داشت. برای احترام اصحاب اون جلسه، اصحاب اون مجلس، حرمت او به این بود که حضرت دیده نشد هیچگاه در یکی مجلسی پیغمبر پاشو دراز بکنه. خیلی مؤدب پیغمبر در مجلس بین اصحاب می نشست. امام صادق می فرمود لم یبسط رسول الله رجلی بین اصحابهی قطو. هرگز یه همچه قضیه پیش نیامد که توی جلسه پیغمبر پاشو دراز بکنه. خلاف ادبه، حرمت اون جلسه شکسته میشه، احترام اصحاب جلسه احترامی که افرادی که تو اون جلسه نشستن به این است که انسان خیلی مؤدب در بین اونها باشد، مؤدب با اونها صحبت کند، این بی‌ادبانه است و دیده نشد. باز دنبالش در ذیل همون روایت امام صادق، سوم روشی که از پیغمبر نقل میکنه، و انکان لیصافحه الرجل، اگر یک کسی وارد میشد میمد جلو پیغمبر مصافحه میکرد، دست میداد به پیغمبر، به قول ما مصافحه میکرد. فرمود و انکان لیصافحه الرجل فما یترک رسول الله یده حتی یکون هو تارک. وقتی دستشون رو تو دست هم مصافحه می کردند، هیچگاه پیغمبر زودتر دستش رو کنار نمی کشید. دستشون تو دست او بود حتی یکون هو تارک، اون دستش رو رها می کرد، پیغمبرم دستشون رو می بردن کنار. اینم برای یک احترام ملاقات با برادر دینی، وقتی انسان باش مصافحه میکنه، مصافحه میکنه، فوری دستش نلد کنار. وقت امام فرمود مردم هم متوجه شده بودن، اصحاب روش پیغمبر رو یاد گرفته بودن، پیغمبر دستش رو نمیکشه کنار، خب اونام که نباید همجور وایسن در حال مصافحه. میگه اونا دستشون رو رها میکردن، دیگه در حال مصافحه نگه نمی داشتن دستشون، دست رو رها میکردن، وقت پیغمبر دستشون میبردن. اینم یکی از آداب معاشرت پیغمبر. و این کان لیصافحه الرجل، مصافحه میکرد کسی با حضرت، فما یترک رسول الله یده، دستشون رو ترک نمیکرد، کنار نمی آورد، حتی یکون هو تارک، او دستشو میکشید عقب. فلما فتنو، امام صادق فرمود وقتی مردم متفتن شدن، توجه کردن که پیغمبر دستشو نمیبره عقب، کان الرجل اذا صافحه مال یده، دستشو رها میکرد، میل میداد، ول میکرد دستشو تا پیغمبر دستشونو ببرن کنه. این روش پیغمبر در جلسه بود، در یک جلسه تقسیم بکند، عرض کنم که لحظاتشو، ادب جلسه رو، احترام و حرمت جلسه رو نگاه بدارد، پاشو دراز نکنه، خلاف ادب نباشد. اگر کسی تو جلسه مصافحه میکرد، این روش پیغمبر. باز از روش پیغمبر در همین جلسات و اینها این بود که برخوردهاشون، باز امام می فرمود در مکارم الاخلاق نقل میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا حدث به حدیث تبسم فی حدیثه، همیشه در صحبتهاشون پیغمبر روششون این بود، هیچ وقت اخم نمی کرد، تو برخوردها با مردم حرف میزد، با تبسم با افراد روبرو میشد، خنده رویی، خودش یک لطفی است در انسان که خنده رو باشد، متبسم باشد، حرف که میزنه، صحبت میکنه، رو در رو میشه با افراد، با تبسم باشد. و این رفتار پیغمبر، کان رسول، روش پیغمبر این بود، اذا حدث به حدیث، وقتی تکلم میکرد، حرف میزد، با مردم صحبت میکرد، تبسم فی حدیثه، در صحبت، در بین صحبتشون پیغمبر تبسم داشتن. این یه عادت خوبی است، اگر انسان بتوند این حالت رو در خودش تلقین بکنه که همیشه متبسم با افرادی که برخورد میکنند، حتی اگر یه وقت یه ناراحتی هم داره، ناراحتیش تو دلش باشه. این بنده خدایی که الان به شما برخورد کرد، شما ناراحت بودید برای یه قضیه‌ای که پیش اومد، حالا این که به شما الان برخورد میکنن این چه گناهی کرده؟ با این با افراد دیگه باید با همون تبسم و خنده رویی، علاوه بر بیش از این حد که پیغمبر در صحبتهاشون متبسم بودند، حتی گاهی مزاح میکرد پیغمبر. شوخ این روش پیغمبر کمتر پیدا میشد توی مجلسی پیغمبر صحبت بکنه در بین جمعیت و یه مزاح و شوخی خیلی لطیف و خوبی در کلمات پیغمبر نبود. مرحوم مجلسی جمع کرده 2-3 صفحه تو همین بهار مطایبات پیغمبر، در جاهای متعددی پیغمبر یه شوخی کرده، یه مزاح، و چقدر لطیف و شیرین. عرض کنم که اینا رو نقل میکنم. عرض کنم که در روایتی امام صادق از پیغمبر نقل میکنه، یونس شیبانی نقل میکنه که قال لی ابو عبدالله، یونس میاد خدمت امام صادق، امام بهش فرماد که به یونس، بله، امام بهش فرمودن که کی قال لی ابو عبدالله، یونس میگه امام به من اینجور فرمود، قال لی ابو عبدالله علیه السلام کیف مداعبته یا مداعبت بعضکم بعضا. امام میخواد ببینید شیعیانش چجورند. از این شخص که از یاران امام هست میپرسد مداعبه. مداعبه یعنی داعبه، یعنی شوخی کردن، مزاح کردن با یک دیگر. دعبه یعنی مزاح کرد، داعبه یعنی شوخی با هم دیگه در گفتگو، این با اون مزاح میکند و با این مزاح میکند. امام فرمود که کیفه مداعبت و بعضکم بعضا، شما شیعیان ما دور هم میشینید، جلسه میگیرید، صحبت میکنید، شوخی دارید، مزاح دارید بین خودتون یا نه؟ سوال امام است از این شیعه، کیفه مداعبت و بعضکم بعضا قلت و قلیلا. از ما اگر بپرسن ما هم همین رو جواب میدیم، قلت و قلیلا، خیلی کم. جور نیست که رفتار شایع باشد بینمون که تو جلساتمون مزاح و شوخی داشته باشیم، گاهی وقت اتفاق میفته. حضرت فرمود هلا تفعلو، امام تغییر میکنه، چرا مزاح نمیکنید؟ تو جلساتتون باید شوخی مزاح باشد. فإن المداعبة من حسن الخلق، امام صادق فرمود مداعبة مزاح کردن این از مصادیق حسن خلق، کسی که اخلاق خوب دارد مزاح میکنه، دیگه همدیگه رو میخندونن، شوخی میکنن، خوشحال باشن، جلسهشون جلسه شاداب باشه. فرمود فإن المداعبة من حسن الخلق و إنك لتدخل بها السرور، وقتی یه مزاحی کردی دیگران رو خوشحال کردی، سرور در قلبشون ایجاد کردی. چقدر ثواب دارد سرور در قلب مؤمن کردن. اون وقت امام صادق اول سوال میکند که مداعبه بین دون هست، مزاح و شوخی یا نه؟ میگه نه، تغییر میکنه. چرا؟ بعدم مصداق فرمانی از مصادیق حسن خلقه، بعد روش پیغمبر رو نقل میکنه که ما شاهدمون اینه. فرمودن لقد کان رسول الله یداعب الرجل یرید بهی ان یسره، پیغمبر افرادی که میمدن پیششون باشون شوخی میکرد، مزاح میکرد، و هدفش این بود که اونا رو خوشحال کنه، سرور در قلبشون ایجاد بکنه. کان رسول الله یداعب الرجل، رجلی میمد پیش پیغمبر، پیغمبر باش مزاح میکردن، یرید به با این کار یرید ان یسره، میخواستن خوشحالش بکنن. عرض کنم که اون وقت علاوه بر این که پیغمبر خودشون این کارو میکردن، اگر کسی هم با پیغمبر مزاح میکرد شوخی میکرد پیغمبر خوشحال میشد، تعریف ازش میکردن. اون وقت امام نقل میکنن که یه شخصی عربی اومد حضور پیغمبر، یه هدیه‌ای برای پیغمبر آورده بود. حالا ندارد هدیه چی بود، حالا هرچی، یه ظرف مثلا فرض کنید که خرمایی آورده، هدیه شیرینی چیزی آورده، گذاشت جلو پیغمبر و پیغمبر هم حقیقت هدیه رو قبول می. امام فرمود این شخص وقتی بلند شد بره، گفت یا رسول الله خب پول این هدیه رو بدید. هدیه آوردم پولش رو بدید. پیغمبر خیلی خندیده، خیلی خوششون اومد از اینکه این شوخی میکرد، حالا هدیه آورده گذاشت جلو پیغمبر یه تعارفی. بعد کفیه رسول الله پولش رو بدیم. میگه پیغمبر از این خیلی خوششون اومد، خوشحال شدن، حتی فرمود بر این که بله و کان اذا اقتم. پیغمبر بعض وقتا ناراحتی پیدا میکردن، فرمود که این اعرابی کوش، این اعرابی که ما رو خندون بیاد بازم ما رو سرور در دلمون ایجاد بکنند. حتی یه کسی که با پیغمبر شوخی کرد، مزاح کرد، گاهی پیغمبر به یادش بودن، سراغش رو میگرفتن، فرمودن که ما فعل الاعرابی اتانا، چرا نیمده پیش ما، بیاد ببینیم بازی قد شوخی بکن. علایه حاله پس رفتار پیغمبر در جلسه، در مجلس، یکی هم در معاشرت هاشون مدائبه و مزاح کردن و شوخی بود که موارد زیادی ازش عرض کردم مرحوم مجلسی نقل میکنه. میگه یه پیرزنی اومد پیش پیغمبر، عرض کرد که یا رسول الله دعا کنید، وقتی میخواست بره گفت دعا کنید من اهل بهشت باشم، بهشتی بشم. پیغمبر فرمود پیرزن که بهشت نمیره. خیلی ناراحت شد پیغمبر، مایوسش کردن که گفت من چه گناهی کردم، پیر شدم پس دیگه بهش نمیدم. گریه میکرد دو روز تو خانهش ناراحت گریه. بلال حبشی اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله این پیرزن خیلی ناراحته، شما فرمودید پیرزن بهش نمیره، این گریه میکند. پیغمبر یه نگاهی به انس، به بلال فرمود اسود هم بهش نمیره، کسی که سیاه هست، بلال سیاه بود، فرمود کسی که سیاه هست اونم بهش نمیره. یا دوتا شدن، اینم رفت کناره شروع کرد گریه کردن. عباس عموی پیغمبر اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله اینا بیچارا خیلی ناراحتن، هم اون پیرزن هم بلال، میگن پیغمبر ما رو مایوس کرده، فرمود اینا بهش نمیرن. پیغمبر یه نگاهی کرد فرمود شیخ هم بهش نمیره، شیخ یعنی پیر من، پیر عمو پیغمبر، فرمود شیخ هم پیر من هم بهش نمیره. سه تا شد بندهای خدا. بعد پیغمبر خواستشون فرمود من درست گفتم، دم در بهش یه قصر چشمه آبی هست، اونایی که میخوان برن تو بهش میرن تو این چشمه آب، از اونجا بیرون میان تمام جوان، پیر مرد و پیر زن میره تو آب، میاد بیرون به تمام بهشتی ها جوانه. خوش صورت سیاه بود سفید شد، پیر بود جوان شد، تمام بهشتی ها اینجور هم. پس این که گفتم پیر بهش نمیرد یعنی جوان میشه تو میره تو بهش، اسود بهش نمیره سفید میشه نورانی میشه میره بهش. بالاخره یه پیغمبر مزاح میکرد پیغمبر، ولی هیچ وقت غیر حق نم. خدا نکرده ما اگر تو جلساتمون مزاح باشد، ما میشینیم غیبت میکنیم، خنده میکنیم یک کسی رو، مزاح میکنیم، سخریه میکنیم، میخندیم، اینا بده، اینا مزاح نیست، اینا خلاف شرعه. اون که اینجور پیغمبر به این فرماد بهش پیر، پیر زن یا پیر مرد بهش نمیره، بعدم فرماد جوان میشه و میره. پس یه مطلب حقی را ولی جوری منعکس میکنه که خنده دار، مزاح شوخی خنده میاره، جوری بیان میکنه نه اینکه یه وقت کسی رو مسخره کنن، غیبت کنن، یا افرادی رو عرض کنم که متلک بگن، امثال اینا. خب این بحثم یه خورده طول کشید، دستور اخلاقی از پیغمبر روش اون حضرت. عرض کنم که در بحث زکات در حول بودیم که یکی از شرایط وجوب زکات این است که اون مالی که به حد نصاب رسید یک سال پیش مالک بمونه، در ملکیتش باشه تا زکات تعلق بگیره. خب معناش این است که اگر در طول سال کاری کرد که این از شرایط افتاد، اخلالی در شرایط پیدا شد، مثلا باید عددش گوسفند 40 باشد، از 40 اومد پایین، خب دیگه واجب نیست، هول ساقط میشه، دیگه وجوب زکات هم نیست. اینو گفتیم در دو جا اشکال شده که اگر کسی تصرف کرد در مال از حد عرض کنم که نصاب انداخت مال را، اشکال ندارد، در اختیارش میتوند این کار را بکند، بفروشه، هبه بکند دو تا از این گوسفند را، همچنان که اگر خودشون دوتشون تلف شد چجور میگیم زکات ساقط میشه، دیگه واجب نیست چون از نصاب میفته. اینجا هم خودش اگه تصرف کرد از زکات از نصاب میفته. دو جا اختلاف بود، یکیشو دیروز گفتیم، این بود که خودش تبدیل کند این عدد را به جنس. 40 تا گوسفند بود، 6 ماه پیشش مونده، این 40 تا گوسفند رو تبدیل کند به 40 تا دیگه، به جنس یا به مثل. نه بزغاله بودن، بز بودن، اینم تبدیل کرد به 40 تا بز، اینا را داد 40 تا دیگه گرفت. خب علی ظاهر تبدیل شد دیگه، این 40 تا اون 40 تا نیستن، بنابراین پس از عدد افتاد، هول ساقط شد. این 40 تای جدید رو اگر بخواد باید از حالا براشون سال بگذارد، نمیشه بگیم اون 6 ماه اینم 6 ماه در یه سال باید زکات بده. مشهور اینجور گفتن، ولی گفتیم مثل مرحوم شیخ طوسی و همچنین فخر المحققین فرزند علامه اینا قائل شدن که نه، اینجا هول به هم نمیخوره، این صدق میکند چون از یه جنسه. اول سال 40 تا گوسفند این مالک بود، تا پایان سالم 40 تا گوسفند مالکه، ولو عوض کرده، اما چون یه جنس هست صدق میکند در یک سال 40 تا گوسفند به حد نصاب مالک بود، باید زکات بده. اینو دیروز گفتیم، دلیلشون هم مطرح. وجه دومی که مورد دومی که مورد اشکال است اینه که اگر کسی خود مالک تصرف میکنه این مالی که به حد نصاب رسیده، مال زکوی است، به حد نصابم رسیده، مثلا شتر 5 تا، حد نصاب اول 5 بود، 5 تا شتر الان داره، در وسط سال اگر اومد اینا را فروخت، مسلم دیگه از هول ساقط میشه، زکات واجب نیست چون از عدد افتاد. اگر به قصد فرار از زکات این کار را کرد، این شتورها را تبدیل کرد به گوسفند، به یه جنس، به غیر جنس، شتورها را داد به جای اینکه یه سال بموند، دید که اگر این 5 تا شتور یک سال بمونه باید زکات بده، برای فرار از زکات تبدیل کرد شتورها را به گاو، تبدیل کرد به گوسفند، به جاش چند تا گوسفند گرفت. آیا به هم میخوره سال؟ نباید زکات بده یا باید زکات؟ اینجا اختلاف. مشهور میگن که به هم میخورد سال، بالاخره این فروخت، ولو قصدش این بود که زکات نده، اما از ملکی از ملکتش رفت بیرون و ما شرط کرده بودیم که یه سال مالک باشه، چون این از ملکیتش بیرون کرد یا فروخت یا هبه کرد، معاوضه کرد، عوض کرد با یه چیز دیگر، بالاخره از ملکتش رفت بیرون. دیگه اون شطرهای اول نیست. پس زکات ساقط، مشهور اینجور میگه. در مقابل بعضی میگن که نه، اگر قصدش فراره از زکات باشه یه عقوبت داره. تو میخواستی زکات ندی فروختی، از این جهت علارغمش زکات واجبه. ولو الان این شطرها را دیگه نداره، فروخت، تبدیل کرد به غیر جنس، اما در این حال زکات این شطر رو باید بده. اینم یه قول در مسئله است. قائلش هم یکی دوتا نیستن، بلکه کثیر و جماعتی از فقها ها فتواشون این. نه کلی در بقیه، در چیزای زکوی، میخواد طلا باشد، نقره باشد، عرض کنم که گندم باشه، جو، هرچی، اگر وسط سال فروخت فرارن من از زکات، میگن این زکات رو باید بده. پس در مسئله دو قول مشهور فقها متأخرین قائلن که زکات واجب نیست، بالاخره از ملکتش رفت بیرون. در مقابل کثیر از علما، مقدما مخصوصا، که منهم علم الهدا سید مرتضی از اون بزرگانه، اینا میگن زکات باید، ولو الان دیگه نیست، گوسفندا رو رد کرد رفتن، باید زکاتشو بده. خب دلیل مسئله، اونایی که میگن زکات ساقط میشه، دلیلشون همون اطلاق ادله ایست که این شرایط رو شرط میذارد. ما گفتیم که در حول روایت دیروزم خوندیم، کل ما حال علیه الحول، هر عینی که، عین زکوی، هر عین زکوی، گوسفند، شتر، گاو، هر چی، هر عین زکوی که حال علیه الحول، یه سال پیش این مستجمع لشرایط بموند. خب اگر کسی وسط سال اومد اینا رو فروخت، خب از ملکتش رفت بیرون، توجه فرمود. منتها قصدش چی بود؟ قصدش فرار از زکات. میگه قصد، ما تو روایت قصد نداریم، اطلاق روایت فرماد روایت باید یه سال پیشش بمونه، اگر از ملکیتش بیرون رفت زکات واجب نیست. حالا میخواد اعم از این که قصدش که اینو خارج کرد از ملک این بود که واقعا احتیاج داشت فروخت، یا نه برای فرار از زکات فروخت. اطلاق ادله دلالت میکند اگر اخلال در بعض این شروط شد زکات واجب نیست. خب اینجا هم اگر فروخت، از ملکیتش بیرون کرد، هبه کرد، ولو قصدش فرار از زکاته، اما بالاخره از ملکش رفت بیرون، شرط از بین رفت، شرط این بود که یه سال بمونه، با این شرط، وقتی شرط از بین رفت زکات ساقط. این قول مشهور که الانم هست، فتوای امام همینه رضوان الله تعالی علیه، فتوای صاحب عروه همینه. مثلا عرض کنم که امام فرمود بل ظاهر بطلان الحول بذالک، امام در متن تحریر، بل ظاهر بطلان الحول بذالک، به اینکه از منکش رفت بیرون، و ان فعله فرارم من از زکا، ولو این کار کرد، از ملکش بیرون کرد، برای فرار از زکات بود، دید اگر تا چند روز دیگه نگه دارد زکات باید بده، برای اینکه زکات نداد فروخت. امام فرمود بل ظاهر بطلان الحول، بالاخره از ملکش رفت بیرون تو سال، یک سال نشده، و ان فعله فرارن من از زکا، ولو اینکه برای خاطر فرار از زکات این کارو کرد، اما اطلاق روایت میفرمود باید یه سال بمونه، این نموند پس زکات نداره. این عبارت مرحوم امام بود. مرحوم سید در عروه این همین تعبیر رو دارد. فرمود بله ظاهر بطلان الحول بل معاوضه، این کاری کرد، معاوضه کرد. و این کانت به مقصد الفرار من از زکا، ولو این که اینا رو معاوضه کرد، گوسفند را داد، شطور جاش گرفت، بقر جاش گرفت، قصدش فرار از زکات بود، در این حال ظاهر بطلان الحول. حول یک سال نموند، در داخل در اثناء سال این کار شد، واجب نیست زکات. پس مشهور علما همچنان که فتوای امام، فتوای مرحوم سید، دیگران هم همینه، اینا میگن که ولو به قصد فرار از زکات این کار رو بکند زکات واجب نیست. ولی گفتیم در مقابل کثیری از علما قدما منهم سید مرتضی، اونا قائلن که نه خیر، اینجا زکات واجبه. حالا ببینیم دلیل اونا چیه، انشاءالله بحث فردا. و صلی الله علیه و سلم.